53 دقیقه بامداد. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته سویدن برای افغانستان می گوید که به دنبال گفتگو با مقام های حکومت طالبان است تا مشخص شود که آیا دستور اخیر این حکومت مبنی بر تعلیق فعالیت نهادهای سویدن در افغانستان بر این کمیته هم تأثیر می گذارد یا خیر. حکومت طالبان دیروز دستور توقف فعالیت نهادهای مرتبط با سویدن در افغانستان را صادر کرد. سخنگوی طالبان گفته که این اقدام به خاطر توهین به قرآن کریم در سویدن روی دست گرفته شده است. کمیته سویدن برای افغانستان پس از این اقدام طالبان شام دیروز با نشر اعلامیه گفت که این کمیته به حرمتی به قرآن کریم را شدیداً محکوم می‌کند. حدود دو هفته پیش در شهر استکهلم سویدن یک عراقی 37 ساله به نام سیلوان مومیکا که در سویدن زندگی می‌کند به قرآن کریم توهین کرد و برخی از صفحات آن را به آتش کشید. کمیته سویدن برای افغانستان تاکید کرده که هر گونه تلاش برای ایجاد خصومت بین مردم بر اساس عقاید مذهبی، قومیت، ملیت و یا هر گونه تقسیم بندی دیگر را محکوم می‌کند. این کمیته فعالیت‌هایش در افغانستان را حیاتی خوانده و گفته که خدمات صحی را سال گذشته به 2.5 میلیون مریض در وردک و نورستان فراهم کرده و 133,000 طفل در مکاتبی که از سوی این کمیته تمویل می‌شوند تعلیم حاصل می‌کنند. این کمیته گفته که در حال حاضر حدود 8,000 کارمند افغان در 18 ولایت افغانستان دارد و برای ادامه کمک‌ها به مردم افغانستان متعهد باقی می‌ماند. در 3 روز گذشته صدها مهاجر افغان از پاکستان وارد افغانستان شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز در توییترش اعلام کرد که 557 مهاجر افغان از طریق سپین بولدک از شنبه گذشته تا 3 شنبه به افغانستان برگشتند. این وزارت گفته که این مهاجرین افغان که در مجموع 94 خانواده هستند برای دریافت کمک ها به اداره مهاجرین سازمان ملل متحد معرفی شدند. به هر عودت کننده یک بسته مواد خوراکی داده می شود. گفته نشده که این مهاجرین به گونه داوطلبانه به افغانستان برگشتند یا که مجبور به ترک پاکستان شدند. کرکت بورد افغانستان می گوید که اکثر بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان که در مسابقات یک روزه در برابر تیم بنگلادش حضور یافتند قرار است در بازی های 20 اوره در برابر این تیم هم سهم داشته باشند. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه سکوار 20 اوره اکثریت بازیکنانشان در این سیریز یک روزه مصروف بودن و اینجا خوب درخشیدن، به شمول کپیتان تیم 20 اوره راشد خان، فضل حق فاروقی، مجیب رحمان زدران، رحمان الله گربز و ابراهیم زدران توانستن بازی های خوب داشته باشند و خوب درخشیدن.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اخیر با بنگلادش دیروز شکست خورد، اما به خاطر که در 2 بازی قبلی پیروز شده بود برنده این مسابقات یک روزه شد. تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش قرار است در 2 بازی 20 اوره نیز به مساف هم بروند که اولین بازی روز جمعه و بازی دوم آن روز یکشنبه برنامه ریزی شده است. متحدان ناتو روز گذشته گفتند که به شدت نگران فعالیت‌های به گفته آنها مخربانه ایران در قلمرو متحدان این پیمان هستند. آنها از تهران خواستند که حمایت نظامی خود از جمله فراهم کردن تیارهای بدون سرنشین به روسیه را متوقف کند. در پایان روز اول اجلاس سران 31 کشور عضو ناتو در لیتوانیا در اعلامیه مشترک از ایران خواسته شد که از حمایت نظامی خود از روسیه و خصوص استفاده از تیارهای بدون سرنشین دست بکشد. بر اساس این اعلامیه بر اثر استفاده از تیارهای بدون سرنشین ساخت ایران از سوی روسیه غیر نظامیان کشته و زخمی می شوند. ایران تاکنون در مورد نگرانی های کشورهای عضو ناتو چیزی نگفته است. یک کارشناس ملل متحد دیروز گفت که اسرائیل به دلیل بازداشت های گسترده فلسطینی ها و گفته او سرزمین های اشغالی فلسطینیان را به زندان های باز مبدل کرده است. فرانسیسکا البانیز، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی، به خبرنگاران در ژنو گفت که اسرائیل از زمان جنگ 1967 در شرق میانه به بازداشت‌های گسترده، سیستماتیک و عمدی فلسطینی‌ها ادامه داده است. نماینده دائمی اسرائیل در دفتر ملل متحد در ژنو به سوالات رویترز در این مورد پاسخ نداد. البانیز در گزارشی که روز دوشنبه به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کرده گفت که از سال 1967 تا حال بیش از 800 هزار فلسطینی از جمله کودکان و نوجوانان از سوی مقام‌های اسرائیلی بازداشت شدند. و سیلاب‌های ناگهانی که پس از باران‌های شدید در جنوب غرب ژاپن سرازیر شد، جان حداقل 6 تن را گرفته است. رسانه‌های ژاپنی دیروز گزارش دادند که منازل مسکونی و سایر زیرساخت‌ها نیز در اثر این سیلاب‌ها آسیب دیدند. گفته شده که عملیات جستجو برای یافتن 3 تن از ناپدید شدگان در مناطق ساکا و اویتا در 100 کیلومتری ناگاساکی ادامه دارد. سطح آب در دریاها و رانش زمین در مناطق مختلف ژاپن گزارش شده است. صدها نفر از ساکنان محل مجبور شدند که خانه هایشان را ترک گفته به جاهای امن پناه ببرند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شکایت متقاعدین از عدم پرداخت حقوقشان.
یا برای ما گفتن امی کدک شما ای اصلاحات ما نیست، شما موضوع را برین با امیرالمومنین قبل بزنین، اگر موضوع از آسیب اگر یک برای ما هم بکنن ما میتیم فشار سر از فشار بریم.
کارشناسان ملل متحد میگویند محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران تبعیض جنسیتی تلقی شده میتواند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، و دورتی استرادا تانک، رئیس گروه کاری ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، در گزارش مشترک وضعیت زنان و دختران در افغانستان را بدترین وضعیت در جهان خواندند.
رکود بازار خرید و فروش و چاپ کتاب.
دیگه بخش کادر و بخش اصل فرهنگی و کتابخان ما در مجموع از کشور بنامد رفتن نیست. با آمدن حکومت امارت اسلامی بخش هایی که ما آورده بریم مکمل هستن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از متقاعدین افغانستان میگویند که وزارت مالیه حکومت طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته از پرداخت حقوق آنها خودداری کرده است. آنها میگویند که حتی به طور گروهی به وزارت مالیه طالبان مراجعه کردند، اما مشکلشان حل نشده است. انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که افرادی که پیش از تقاعدشان سالها برای افغانستان خدمت کردند، در حال حاضر در وضعیت اقتصادی بدی قرار دارند. متقاعدین که تعدادشان به 10,000 نفر میرسد میگویند که وضعیت بد اقتصادی دامنگیرشان شده و تأخیر در پرداخت حقوقشان جفا در حق آنهاست. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
آن عده از متقاعدین که پس از مراجعه به وزارت مالیه طالبان هنوز هم حقوقشان را دریافت نکردند میگویند که نمیدانند که از کجا حقوق بیش از 2 ساله ایشان را به دست خواهند آورد. آنها که به تازگی در مقابل وزارت مالی حکومت طالبان تجمع کرده بودند می افزایند که بارها مشکلاتشان را با رهبری طالبان در میان گذاشتند، اما کسی به علل مشکلات آنها توجه نکرده است. حالا به این متقاعدین گفته شده که برای دریافت حقوق باقی مانده ایشان باید امر رئیس الوزراء و یا هم امیرالمومنین طالبان را بیاورند. یک تن از این متقاعدین که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود، در انگام تجمع در مقابل وزارت مالی طالبان از مقام های این وزارت انتقاد کرد و بر رادیو آزادی گفت:
من وزارت ورغلی وزارت مالیه
به وزارت مالیه رفتیم، رئیس دفتر وزیر به ما پاس پاسخ داد که نمی توانیم کار شما را انجام بدهیم. برای ما گفتند که وزیر مالیه هم نمی تواند مشکل شما را حل کند. اما این پول از جیب خود ما داده شده و دریافت حقوق بازنشستگی حق ماست. چرا برای ما حقوق ما داده نمی شود؟ آیا به این خاک خدمت نکرده ایم؟
یک تن از متقاعدین دیگر گفت:
یا برای ما گفتن امی کدک شما ای اصلاحات ما نیست، شما موضوع را برین با امیر المومنین قبل بزنین، اگر موضوع از آسه بگر قبل بری ما هم بکنم ما میتیم فشار سر ازا فشار برین، اگر هر اگر فشار را آوردین ما موضوع را به ما و ماول سات ما ماشتات را میتیم دای دو سال ما را تای دو سال ما را چکل گب میتا فریب میتا سیب ما دای گب خوایران هستم در آنده قضا قدیش چی رقم پیش بریم.
نظر سخنگوی وزارت مالیه طالبان را در مورد شکایت متقاعدین پرسیدم، اما تا تعیین گزارش به سوال ما پاسخ نداد. اما عبدالولی اقمل سخنگوی وزارت در آغاز سال جاری خورشیدی بر رادیو آزادی گفته بود که طرح پرداخت حقوق بازنشستگان از سوی رهبری حکومت طالبان تصویب نشده. با گفته او از زمانی که تصویب شد وزارت مالیه بر اساس آن اقدام خواهد کرد. از سوی دیگر سنگر افندی رئیس عمومی انجمن متقاعدین افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
رئیس دفتر وزیر سیستم مالی ویلی چه ولاد از منگل صلاحیت نور پوره نده منگ امکانات سر
رئیس دفتر وزیر مالیه گفت که این موضوع از صلاحیت آنها بیرون است و گفت که شما می توانید بالای رئیس الوزراء فشار بیاورید تا او امر صادر کند و یا هم نزد امیرالمؤمنین بروید و امر بیاورید. من تعجب می کنم که وزارت مالیه چی وظیفه دارد. همه متقاعدین بخشی از ریاست بازنشستگانند و این اداره وابسته به وزارت مالیه است. پس این معاونین برای چی کار هستند؟ حقوق متقاعدین پرداخت نشده، باید متقاعدین خودشان امر رئیس الوزراء و امیرالمؤمنین را هم بیاورند. ما دروازه کی را برای حل مشکل خود بکوبیم؟
نمون با متقاعدین و بانمون سوک دی چه دروازه تپریدی؟
بر اساس ارقام سال 1400 خورشیدی شمار متقاعدین افغانستان به 169,000 نفر می رسید. اما وزارت مالی طالبان این ارقام را 150,000 نفر خوانده که از این میان 10,586 آن زنانند. متقاعدین می گویند که در طی نزدیک به 2 سال زیر حاکمیت طالبان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شدند. به گفته آنها در این مدت شکایت و اعتراضشان را به خاطر پرداخت نشدن حقوقشان از طریق رسانه های مختلف مطرح کردند، اما تا هنوز هیچ نتیجه ای نداده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حکومت طالبان دستور بسته شدن 49 دارالمعلمین و 198 مرکز حمایتی مرتبط با این مؤسسات تحصیلی در افغانستان را صادر کرده است. در مکتوب وزارت معارف حکومت طالبان که یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده که استادان این مؤسسه‌های آموزشی در پست‌های خالی مدارس و مکاتب مقرر خواهند شد. گفته می شود که تعداد استادان این مؤسسه‌ها به 3600 تن می رسد. اما برخی از استادان مؤسسه‌های تربیت معلم با ابراز نگرانی از این موضوع به رادیو آزادی می گویند در مدارس و مراکز آموزشی دیگر جای خالی برای استخدام آنها وجود ندارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در مکتوب وزارت معارف حکومت طالبان که یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده که واحدهای تشکیلاتی دارالمعلمین ها یا مؤسسه های عالی تربیت معلم از ساختار تشکیلاتی وزارت معارف حذف شدند. وزارت معارف حکومت طالبان به گونه رسمی این مکتوب را رد و یا تایید نکرده، اما برخی از استادان دارالمعلمین ها نیز در گفتگو با رادیو آزادی خبر حذف این مؤسسه ها را تایید کردند. بر اساس معلومات یک منبع در وزارت معارف حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود و شماری از آموزگاران دارالمعلمین ها 49 مرکز تربیت معلم و 198 مرکز حمایتی مرتبط به این مراکز در کابل و مراکز ولایات وجود دارد که 3600 استاد و 2000 پرسنل اداری و خدماتی در این مرکزها و نهادها مشغول کارند. با آنکه در مکتوب وزارت معارف طالبان آمده که معلمین و سایر کارمندان اداری و خدماتی این مؤسسه ها در مراکز آموزشی دیگر مانند مدارس و مکاتب جذب خواهند شد، اما برخی از معلمین این مؤسسه ها میگویند که جای خالی کافی برای استخدام آنها در این نهادها وجود ندارد. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت این فیصله سبب خواهد شد تا صدها معلم و کارمند اداری دارالمعلمین ها بیکار شوند.
داده تربیه معلم دوست، برای معلمان تربیه معلم بیکاری خیلی سخت است. شما می دانید که حتی کار در بخش ساختمانی و یا روزمزد کارگری هم پیدا نمی شود. بنابراین قطع معاش این افراد و بیکار ساختن آنها جامعه و خانواده های معلمان را با مشکلات جدی روبرو می سازد.
به گفته او، بلند بردن ظرفیت معلمین و ارائه شیوه های جدید تدریس از جمله وظایف دارالمعلمین ها است و اگر این مؤسسات حذف شوند، کیفیت درسی مکاتب نیز آسیب خواهد دید. یکی دیگر از معلمین در شمال افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که با این فیصله حکومت طالبان، استادان دارالمعلمین ها با از دست دادن رتبه علمی و امتیازات مالی در شرایط دشوار قرار خواهند گرفت.
مطمئن نیستم که جای مناسب پیدا شود که اینها تنظیم شوند. اگر جا هم پیدا شود، برابر این هر دو این امتیاز از اینها سلب میشه، هم امتیاز معنوی و علمی شان که بخش کادری شان هست که دیگر اینها شامل کادر علمی شده نمیتونن، و بعد بخش دیگری هم بخش مادی هست که اینها بتونن هم امکاناتی که حداقل زندگی یک نیمون امکانی را که توسط از اون واشان تامین میکردن دیگر لغو میشه، دیگه اینا اون امتیاز را نمیگیرن، تنها میتونن یک معاش عادی را بگیرن.
او از حکومت طالبان میخواهد تا فیصلهش در رابطه به بسته ساختن دارالمعلمین ها را پس بگیرد. اینکه چرا دارالمعلمین ها از ساختار تشکیلاتی وزارت معارف حکومت طالبان حذف شده و گزینه جاگزین آن چی است، از عزیز احمد رایان رئیس دفتر وزیر معارف حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کارشناسان ملل متحد می‌گویند که طالبان در افغانستان به طور سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران را محدود کردند و محدودیت‌ها و گفته این کارشناسان می‌تواند آپارتاید جنسیتی تلقی شود. پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 میلادی، محدودیت‌های زیاد بر زنان و دختران افغان در بخش‌های تحصیلی و کار وضع شده است. در این گزارش مشترک کارشناسان ملل متحد گفته شده که در هیچ جای جهان به اندازه افغانستان حمله گسترده و سیستماتیک به حقوق زنان و دختران صورت نگرفته است. همکارم فرشتنگاه با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، و دورتی استرادا تانک، رئیس گروه کاری ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، در گزارش مشترک وضعیت زنان و دختران در افغانستان را بدترین وضعیت در جهان خواندند. این گزارش مشترک که دیروز منتشر شد به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده است. در این گزارش به نقل از آقای بنت آمده است که زنان و دختران در افغانستان تبعیض شدید را تجربه می کنند که ممکن تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت خوانده شود. در ادامه گفته شده که به نظر می رسد که مقام های حکومت طالبان که با تبعیض سیستماتیک حکومت داری می کنند، قصد دارند زنان و دختران را تحت سلطه کامل قرار دهند. طالبان با برگشتشان به قدرت در آگست 2021 محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. از جمله مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، مسدود شدن پانتون‌ها برای دانشجویان دختر، ممنوعیت کار زنان افغان در اداره‌های غیر دولتی داخلی و خارجی، ممانعت رفتن دختران و زنان به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها و حمام‌ها. در آخرین مورد، حکومت طالبان به زنان آرایشگر یک ماه فرصت داده تا فعالیت‌های آرایشگاه‌هایشان را متوقف کنند. در این گزارش مشترک کارشناسان سازمان ملل متحد به نقل از دورتی استرادا تانک، رئیس گروه کاری ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران گفته شده، در حالی که در سال‌های اخیر واکنش‌های منفی علیه حقوق زنان و دختران در کشورها و مناطق مختلف آشکار شده، اما به گفته او در هیچ کجای جهان به اندازه افغانستان حمله گسترده و سیستماتیک به حقوق زنان و دختران صورت نگرفته است. سازمان ملل متحد گفته که این گزارش که مقاومت و توانمندی زنان افغان را در شرایط بسیار سرکوبگرانه نشان می‌دهد، شامل توضیحات مختصر از زندگی روزمره زنان است. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش عکس‌العمل نشان نداده است، اما پیش از این گفته که به حقوق زنان بر اساس آنچه را که شریعت خوانده متحد است. کارشناسان سازمان ملل متحد از 27 اپریل تا 4 مای می به افغانستان سفر کرده و از شهرهای کابل و مزار شریف دیدن کردند. کارشناسان در این گزارش گفتند که آنها عمیقاً نگران هستند که تبعیض جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال حاضر اتفاق می‌افتد و این گزارش تأکید کرده که تبعیض جنسیتی بر اساس اساسنامه روم جنایت علیه بشریت است.
بیشتر از خبر،
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم سید سمی عباس با ثابت تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه بریتانیوی گاردین در یک مطلب خود به اظهارات اخیر جان سوکو، سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در لندن پرداخته است. وی با انتقاد از پالیسی های واشنگتن در افغانستان به یک گرد همایی در لندن گفت که برنامه ناکام کمک های امریکا به افغانستان که با انگیزه های سیاسی صورت می گرفت منجر به چنان فساد اداری وسیع شد که همه ماموریت امریکا را به چالش کشید و افغانستان را از متحدان غربیان دور ساخت. روزنامه برخی از این اظهارات آقای سوکو در این نشست را که از سوی انستیتوت خدمات متحد سلطنتی برگزار شده بود نشر کرده است. وی گفته که آنها واقعا افغانستان را نمی شناختند و نمی دانستند که امور این کشور چگونه اداره می شود. امریکا پول هنگفته را یک باره به این کشور سرازیر کرد که چگونگی مصرف آن پیگیری نمی شد. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان گفته که امریکا چنان پول هنگفت به افغانستان فرستاد که از درآمد ناخالص چندین ساله این کشور بیشتر بود. گاردین در ادامه مطلب می نویسد در این نشست که آقای سوکو در آن سخنرانی کرد، ناظران اداره های کمک رسان امریکایی و بریتانیوی اشتراک داشتند. موضوع بحث این بود که چرا بعد از مصرف میلیاردها دلار در افغانستان این کشور در نهایت به بسیار سادگی به دست طالبان سقوط کرد. روزنامه دیلی کمیرا که از امریکا نشر می شود در عنوان درشت یک سرمقاله خود در بخش نظریات می نویسد که خروج این کشور از کابل نتایج غم‌انگیز به دنبال داشت و متحدان زیاد امریکا در افغانستان باقی ماندند. روزنامه در ادامه می افزاید که در آستانه خروج سربازان امریکایی در ماه آگوست سال 2021 از افغانستان، حکومت رئیس جمهور بایدن تلاش کرد تا همه را قناعت دهد که تجربه ویتنام تکرار نخواهد شد و عملیات تخلیه با مدیریت منظم و مسئول انجام خواهد شد. اما به نظر نویسنده چنین نشد. عملیات تخلیه دچار هرج و مرج و بی‌نظمی شد و چیزی شبیه خروج سربازان امریکایی در سال 1975 از سایگون در ویتنام تکرار شد. نویسنده خروج امریکا را پایان غم‌انگیز تلاش‌های 20 ساله ملت‌سازی در افغانستان عنوان می‌کند که بزرگترین قربانیان آن از نظر نویسنده دسته‌های افغان‌های شجاعی بودند که در کنار سربازان، دیپلمات‌ها و قراردادیان آمریکایی کار کردند. روزنامه می‌نویسد که بسیاری این افغان‌های غیر آمریکایی، ترجمان‌ها، راننده‌ها و فعالان حقوق بشر متحد به برنامه امریکا در افغانستان بودند. دیلی کامیرا می نویسد که خارج ساختن مسئول شهروندان امریکایی اولویت داشت، اما باید که این متحدان افغان نیز تخلیه می شدند، کاری که بخش اعظم آن انجام نشد و تعداد زیاد همکاران امریکا عقب ماندند.
شماره از ناشران در افغانستان میگویند که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر چاپ کتاب و بستن مکاتب بر روی دختران، بازار خرید و فروش و چاپ کتاب با رکود مواجه شده است. در این حال شماره از دختران و پسران با رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر به دلیل بیکاری پول برای خرید کتاب ندارند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به سوالهای رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دیگه ما زیادتر بخش فلسفه، بخش رمان کار میکنیم، دمی بخش کتاب زیاد آوردیم. دیگه بخش کادر و بخش اصل فرهنگی و کتابخانه ما در مجموع از کشور بنامد رفتن نیست. با آمدن حکومت امارت اسلامی بخشایی که ما آورده بودیم مکمل است. هم
یکی از ناشران کتاب در افغانستان است که میگوید چندین سال در بخش چاپ و نشر کتاب کار کرده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت بازار خرید و فروش و چاپ کتاب در افغانستان در حال حاضر با رکود است. و دلیل این وضعیت را بستن مکاتب و پانتون‌ها برای دختران و محدودیت طالبان بر کار ناشران می‌داند.
یکی خو کتاب‌های چاپای داخلی است بندر، خو یکی چاپای خارجی ما معمولاً کتاب از ایران میاریم. در بخش داخلی کتابایی که چاپ میشه میگه بیارین قبل از اینکه چاپ میشه بر ما در بخش نشرات، در بخش کپی‌رایت ما اینجا بر شما یک اجازه نامه بدیم و کتابی که قابل نشر بود، قابل چاپ بود، اجازه میتیم چاپ بکنین و نبود نمیتیم. فعلا در گمرک چک میشه، سابق کتاب در گمرک چک نمیشد که عنوانش چی است و کدام موضوع است و داخل اجازه بدیم نتیم، اما حال چک میشه. کتاب هست فعلا ممنوع فروش است. ما در کتابی 100 تا به 150 تا کمتر زیادتر در کدام ما داریم، اما اجازه فروش نداریم.
فرهاد ملکزاده یکی دیگر از ناشران نیز دلایل نبود بازار فروش و مطالعه کتاب را بیکاری جوانان و بسته بودن مکاتب و پانتون‌ها برای دختران در افغانستان میداند.
ما کتابایی داریم، کتابای درسی هست زیادترش، کتابای معلوماتی است. وقتی که یک بچه یا یک دختر به دانشگاه نره، به مکتب نره، پس این کتاب ها چه رقم فروخته شود؟ قبلا در دوره جمهوریت این رقم نبود، ولی حالا کتابی که بخوایی که چاپ کنی باید بر اطلاعات فرهنگ ببینن، اونا میخوانن، اگر موضوعی که خلاف شریعت باشد اجازه نمیتن به خاطر چاپش. یک کتاب به نام خامه ها و خاطره ها بود، متاسفانه اجازه ندادن، چون یک چند چیزی درباره سابقا گفته بودن حقیقتا بود، ولی اونا نخواستن که کتاب چاپ شده، باز از چاپش باز ماندیم.
در همین حال شماره از دانشجویان پانتون‌ها نیز به رادیو آزادی میگویند در شرایط امروزی به دلیل نداشتن کار و درآمد توان خرید کتاب را ندارند. دو تن از این دانشجویان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
زمانی که ما محصل بودیم و به خاطر اینکه در مورد ما سمینارهایی که ما باید ارائه بکنیم و معلومات عمومی داشته باشیم، در پهلوی از اینکه کتابای مضمونای دانشگاه خود را می‌خواندیم، کتابایی که معلومات عمومی و سطح مطالعه ما را بالا ببره را نیز خریداری میکردیم و میخواندیم. از وقتی که دانشگاه بسته شده دیگه حتی یک کتاب هم شخصا خودم خریداری نکردیم و سطح مطالعه و سطح خریدن کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
زنان کم کم دارن از مطالعه کتاب ها هم محروم میشن، چون آنها هیچ بودیجه‌ای برای صرف از این ندارن که برن بر خود کتاب بگیرن، مطالعه بکنن و برنامه ریزی داشته باشن، وقتهای خود با مطالعه کتاب سپری کنن. نخیر بانوان فعلا بسیار از تمام چیز محروم شدن و داریم روز به روز از کتاب دور میشیم. به خاطر چی؟ به خاطر که ما بودیجه کافی برای مصرف کتاب نداریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
عبدالحق حماد یکی از مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این شماری از مسئولان چاپخانه‌ها نیز در کابل گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت کاروبار آنها از رونق افتاده است.
و شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
السلام علیکم و کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، بیادر ما 3 سال است که به شما بیادر پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدهد. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نوا ندارند. ما متقاعدین و بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. دهید ما گفتیم تقاعد ما اجرا شد که اولادای ما از ما لباس میخواه، کالا میخواه، بود میخواه، میوهید میخواه، اما نه بعدر دولت طالبان به این حاضر شد که حقوق ما را بده و نه جامعه جهانی یا بین‌الملل حاضر شد که درباره متقاعدین یک تصمیم قاطع بگیرد. حال بعدر ما هرچی به کل میدیا و رادیوها و تلویزیون‌های بین‌المللی زنگ میزنیم و با پیام روان میکنیم، هیچ حقوق ما بدر هیچ کسی اجرا نمیکنه. حال ما چطور کنیم؟
جمال سرزمله متقاعدین هستم. مدت دو سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بودیم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه. به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشار دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالا در جمع خود بکشیم؟ با روز صرف نظر کردیم.
پیام شما، نظر شماست.